شنوندگان عزیز، در مجله خبری صبح امروز شنبه 22 جدی و 12 جنوری که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. بعد از اینکه نشست چهارجانبه دیروز در اسلام آباد روی نیازمندی آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و مخالفان مسلح تاکید کرد، انتظار می رود کابل هفته آینده میزبان دور بعدی این نشست باشد. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب مجله خبری داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. قرار است نشست بعدی در مورد گفتگوهای صلح افغانستان هفته آینده در کابل برگزار شود. مقامات اتریش دیروز گفتند حکومت آلمان در سرحدات مشترک دو کشور تعداد بیشتر پناهجویان و مهاجران افغان را به دلیل نداشتن شرایط پناهندگی در آلمان اجازه ورود به این کشور نداده است. بیش از 300 زن و دختر افغان از برنامه آموزشی موسوم به پروموت فارغ شدند و افراد مسلح با حمله بر یک فروشگاه در یک محله عمدتاً شیعه‌نشین بغداد حداقل 18 تن را کشته و 50 تن دیگر را زخمی ساختند. تفصیل اخبار. قرار است نشست بعدی در مورد گفتگوهای صلح افغانستان هفته آینده در کابل برگزار شود. بر اساس گزارش، این موضوع در اعلامیه نهایی نشست افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در اسلام آباد ذکر شده است. در اعلامیه همچنین در مورد ضرورت فوری آغاز گفتگوهای مستقیم صلح میان نمایندگان حکومت افغانستان و گروه‌های طالبان تاکید شده است. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد به تفصیل خواهید شنید. مقامات اتریش دیروز گفتند حکومت آلمان در سرحدات مشترک دو کشور تعداد بیشتر پناهجویان و مهاجران افغان را به دلیل نداشتن شرایط پناهندگی در آلمان اجازه ورود به این کشور نداده است. حمله ها بر زنان آلمانی در شب اول سال جدید میلادی که گمان می رود مهاجران مرتکب آن شده اند، باعث افزایش فشار بر صدر اعظم انگلا مرکل و سیاست دروازه های باز وی در برابر مهاجران شده است. شمار مهاجرانی که اجازه ورود به آلمان را دریافت نمی کنند از روزانه 60 نفر در ماه گذشته به 200 نفر در ماه جاری افزایش یافته است. وزیر خارجه کانادا گفته است یک کانادایی از اسارت طالبان در افغانستان رها شده است. کولین رادفورد 26 ساله 5 سال پیش در حالی که مشغول سیاحت در افغانستان بود از سوی طالبان به گروگان گرفته شده بود. استفن دیون وزیر خارجه کانادا در یک بیانیه گفته است که او به کمک قطر رها شده، ولی جزئیات بیشتری در این مورد نداده است. بیش از 300 زن و دختر افغان از برنامه آموزشی موسوم به پروموت فارغ شدند. شریفه اختر شکری یکی از فارغان به رادیو آزادی گفت که چیزهای زیادی را فرا گرفته است.
بسیار برنامه های مفید داشت. زنانی که افکار خوب دارند می توانند از آن به صورت بهتر آن استفاده کنند. من این آموزش را فرا گرفتم تا مشکل را که در زندگی من پیش می آید آن را همراه با فامیل و در اجتماع حل نمایم. البته از راه مشروع چیزی را که اسلام گفته و مطابق شریعت است.
رولا غنی بانوی اول افغانستان که در مراسم فراغت دختران و زنان در کابل اشتراک کرده بود، از آنها خواست که از آنچه فرا گرفتند برای تغییرات مثبت در جامعه استفاده کنند. افراد مسلح با حمله بر یک فروشگاه در یک محله عمدتاً شیعه‌نشین بغداد حداقل 18 تن را کشته و 50 تن دیگر را زخمی ساختند. به گفته پلیس، مهاجمان پیش از داخل شدن به فروشگاه یک موتر بم گذاری شده را در مقابل دروازه ورودی آن در منطقه الجدیده دیروز منفجر کردند. نیروهای عراقی به زودی ساختمان را محاصره کردند و شمار از آنها بر سقف فروشگاه فرود آمدند. در نتیجه درگیری دو مهاجم کشته و 4 تن دیگر دستگیر شدند. پلیس گفته است در جریان درگیری که حدود 1 ساعت یا 1.5 ساعت طول کشید 4 پلیس نیز کشته شدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تحریم‌های اتحادیه اروپا بر مسکو در مورد دخالتش در اوکراین را مضحک خوانده است. پوتین این سخن را در گفتگو با روزنامه بیلد جرمنی گفته است. پوتین همچنین افزوده که این تحریم‌ها بر روسیه در بازارهای مالی بین‌المللی آسیب می‌رساند. و حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیش بینی کرده که با دور شدن تحریم‌های بین‌المللی از این کشور ایران شاهد رونق اقتصادی خواهد بود. روحانی روز دوشنبه گفت امیدوار است که تحریم‌های بین‌المللی در روزهای آینده برداشته شوند. این در حالی است که رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که او انتظار دارد تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به زودی برداشته شوند. ایران و شش قدرت بزرگ جهان در ماه جولای سال گذشته به یک توافق هسته‌ای جامع دست یافتند. بر اساس این توافق تهران وعده سپرده که در بدل برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود می‌سازد.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بامیان بلندترین درجه حرارت 1، پایین ترین منفی 11، آسمان ابری. بدخشان بلندترین درجه حرارت 3، پایین ترین منفی 7، آسمان ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت منفی 1، پایین ترین منفی 3، آسمان ابری. کابل بلندترین درجه حرارت 4، پایین ترین منفی 5، آسمان بارندگی. هرات بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین منفی 3، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 10، پایین ترین 0، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین 1، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین 7، آسمان ابری.
ساعت 7:37 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. از همراهیتان تشکر میکنیم. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. بعد از اینکه نشست چهار جانبه دیروز گفتگوهای صلح در اسلام آباد روی نیازمندی آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان تأکید کرد، انتظار می رود کابل هفته آینده میزبان دور بعدی این نشست باشد. شورای حراست و ثبات افغانستان از گفتگوهای دیروز صلح در اسلام آباد حمایت کرد، اما می گوید که استراتژی حکومت افغانستان در این مذاکرات باید روشن باشد. تاجران هرات روند صادرات میان افغانستان و ایران را یک طرفه می خوانند. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می کنیم و در مسائل و رویدادهای منطقه و جهان گزارش از اوضاع سوریه داریم. و در اخیر مجله در پروگرام روزمره رنگهای زندگی صحبت یک تن از هموطنان را می شنویم که از ترکیه به کشور دیپورت شده است. با ما باشید.
من رسول کریمی هستم، از ایران آمدم، مخواستم برون طرف ترکیه و اونج گرفته شدیم دیگه. خلاصه باز وطن دیپورت شدیم. از اینکه در وطن دیپورت شدیم بسیار خوشحال هستیم.
انتظار می رود کابل هفته آینده میزبان دور بعدی نشست صلح باشد. در نشست چهار جانبه روز دوشنبه در اسلام آباد اشتراک کنندگان در مورد نیاز آغاز گفتگوهای مستقیم صلح تاکید کردند. در نشست اسلام آباد طالبان حضور نداشتند. اینکه در نشست دیروز افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین مشخصا چی گفته شد، در این گزارش بشنوید که همکارم مصطفی صدیقی تهیه کرده است.
اشتراک کنندگان نشست چهار جانبه در اسلام آباد بر ضرورت فوری برای مذاکرات مستقیم میان نمایندگان حکومت افغانستان و نمایندگان گروه‌های طالبان تاکید کردند. در اعلامیه نهایی همچنین آمده که گفتگوهای مستقیم در پروسه صلح با هدف حفظ وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان صورت خواهد گرفت. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در اعلامیه آمده است که دور بعدی این نشست در 18 18 ماه جنوری در کابل برگزار خواهد شد. در نشست چهار جانبه روز دوشنبه، حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه، ریاست هیئت حکومت افغانستان و همتایش اعزاز احمد چادری، ریاست هیئت پاکستانی را به عهده داشت. نمایندگان از آمریکا و چین هم حضور داشتند. همچنان گروهی از نمایندگان جامعه مدنی افغانستان هم به اسلام آباد رفتند. احمد سعیدی، یک عضو این گروه، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پیشرفت قابل ملاحظه صورت نگرفته است.
اون چی که ما در قبلا آرزو داشتیم که این نشست با حضور داشت آمریکا و چین نتیجه مثبت را به دست میاره، نتیجه را به دست نیاورد. باید انتظار کشید که اجندای یک ماه و دو ماه بعد تعیین میشه، اجندای تفاهمی تعیین میشه، با کی مذاکره میشه، در کجا میشه و چی میکنیم. تا اون وقت ما انتظار باید بکشیم و فعلا چیزی که نقده به دست ما آمده باشه وجود نداره.
پیش از این سرتاج عزیز، مشاور ارشد صدر اعظم پاکستان، هنگام افتتاح نشست با تاکید روی ایجاد فضای اعتماد گفت که پیش شرط ها باید برداشته شوند و اینکه تهدید حمله بالای گروهایی که حاضر به گفتگو نیستند نمیتواند گفتگوها را بالای همه گروه ها تحمیل کند. در نشست چهار جانبه در اسلام آباد طالبان حضور نداشتند. دور نخست گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به میانجیگری پاکستان در ماه جولای سال گذشته انجام شد، ولی پس از برملا شدن خبر مرگ ملا محمد عمر، رهبر پیشین این گروه، گفتگوها متوقف شدند. طالبان به دو گروه عمده، یکی به رهبری ملا اختر محمد منصور و دیگر به رهبری ملا محمد رسول تقسیم شدند. به گزارش فرانس پرس، یک منبع ارشد طالبان از گروه منصور گفته است که پاکستان با رهبران طالبان در تماس است، اما این گروه منتظر است ببیند که آیا گروه رقیب به رهبری ملا محمد رسول هم در گفتگوهای آینده اشتراک میکند یا نه. احمد رشید، ژورنالیست ارشد پاکستانی، در صحبت با رادیو آزادی گفت چند دستگی میان گروه طالبان روی گفتگوهای آینده سایه افکنده است. در حال حاضر طالبان نهایت تقسیم شدند و هیچ تضمین هم وجود ندارد که طالبان اختلافاتشان را کنار بگذارند و به میز مذاکره حاضر شوند. آنچه خواهیم دید این است که یک گروه از طالبان از این گفتگوها حمایت خواهد کرد و گروه یا چندین گروه با آن مخالفت خواهند ورزید و این مشکل ایجاد خواهد کرد. رحیم الله یوسفزی، یک تحلیلگر پاکستانی دیگر، گفته است طالبان هنوز به گفتگوها تمایل نشان ندادند. اما یوسفزی نشست اسلام آباد را یک انکشاف مهم خوانده و گفته است که حضور آمریکا و چین به آن وزنه بیشتر داده است.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که بعد از اینکه نشست چهار جانبه دیروز در اسلام آباد روی نیازمندی آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و مخالفان مسلح تاکید کرد، انتظار می رود کابل هفته آینده میزبان دور بعدی این نشست باشد. نظر کارشناسان درباره این گفتگوها را نیز شنیدید. از سوی دیگر، شورای حراست و ثبات افغانستان میگوید استراتژی حکومت در گفتگوهای صلح باید روشن باشد و جریان این گفتگوها با مردم نیز شریک ساخته شود. مسئولان این شورا روز دوشنبه نشست را با حضور نمایندگان 34 ولایت کشور برگزار نموده و از پروسه صلح و همه تلاش‌ها برای تأمین امنیت و صلح دائمی استقبال کردند. همکارم تمیم اخگر موضوع را با جزئیات بیشتر دنبال کرده است.
شورای حراست و ثبات افغانستان از نشست چهار جانبه در پیوند به صلح در اسلام آباد استقبال کرده، میگوید حکومت باید در گفتگوهای صلح استراتژی روشن داشته و منافع ملی را در نظر گیرد. مقامات این شورا روز دوشنبه با فراخواندن شماری از مقامات، بزرگان و نماینده های 34 ولایت کشور روی چگونگی پروسه صلح گفتگو کردند. مسعود ترشوال، سخنگوی این شورا، گفت جریان گفتگوهای صلح باید با ملت شریک گردد.
شورای حراست و ثبات افغانستان تاکید بر این میکنه که مصالحه‌ای که باید دو مسئله در داخل او بسیار برجسته باشه: مشارکت ملی، قاعده بازی برای رفتن به مصالحه باید برای مردم افغانستان تعریف شود.
این اظهارات در حالی صورت میگیرد که امروز دوشنبه نشست چهار جانبه در ارتباط با صلح میان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در اسلام آباد جریان دارد. قبل از این حکومت افغانستان گفته است که در این نشست روی استراتژی گفتگوهای صلح صحبت خواهد شد. در این حال شورای حراست و ثبات افغانستان که متشکل از بزرگان قومی و متنفذین است میگوید که آنان از هر نوع گفتگوها و حرکت هایی که منجر به تامین صلح و ثبات در کشور باشد استقبال میکند. در این حال شماری از کارشناسان افغان میگویند برگزاری همچو گفتگوها برای حمایت از تلاش های حکومت رهبران را وادار به گسترش این فعالیت ها خواهد ساخت. این شورا در این نشست روی برگزاری لویه جرگه و انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به وقت و زمان آن نیز تاکید کرد.
گزارش همکارم تمیم اخگر را درباره نشست شورای حراست و ثبات نشست دیروز شورای حراست و ثبات افغانستان شنیدید که میگویند استراتژی حکومت افغانستان در گفتگوی صلح باید روشن باشد. ساعت 7:45 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه یا مجله خبری توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. قرار است نشست بعدی در مورد گفتگوهای صلح افغانستان هفته آینده در کابل برگزار شود. مقامات اتریش دیروز گفتند حکومت آلمان در سرحدات مشترک دو کشور تعداد بیشتری پناهجویان و مهاجران افغان را به دلیل نداشتن شرایط پناهندگی در آلمان اجازه ورود به این کشور نداده است. وزیر خارجه کانادا گفته است یک کانادایی از اسارت طالبان در افغانستان رها شده است. بیش از 300 زن و دختر افغان از برنامه آموزشی موسوم به پروموت فارغ شدند. افراد مسلح با حمله بر یک فروشگاه در یک محله عمدتاً شیعه‌نشین بغداد حداقل 18 تن را کشته و 50 تن دیگر را زخمی ساختند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تحریم‌های اتحادیه اروپا بر مسکو در مورد دخالتش در اوکراین را مضحک می‌خواند. و حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیش بینی می کند که با دور شدن تحریم های بین المللی از ایران این کشور شاهد رونق اقتصادی خواهد بود. دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. در این قسمت مجله خبری بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می کنیم. همکارم جاوید نعیمی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
شمار از روزنامه ها و نشریه های غربی در مورد مذاکرات چهارجانبه اسلام آباد تمرکز کردند. روزنامه گاردین در این مورد می نویسد این نشست به هدف احیای پروسه صلح افغانستان با شرکت نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا برگزار شده است. به نوشته روزنامه ار چهار جانب می خواهند تا شورش های 14 ساله طالبان مسلح در افغانستان پایان یابد و راه برای مذاکرات متوقف شده از سر گرفته شود. گاردین می نویسد کابل می خواهد واضح سازد که انتظارهای زیاد از گفتگوهای اسلام آباد ندارد. با گفته این مقام های افغان، طرح نقشه راه برای مذاکرات صلح هدف اصلی در نشست اسلام آباد بوده است. روزنامه اظهارات جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را هم نقل کرده که گفته است کشورش به این نشست خوشبینی دارد و میخواهد پروسه مذاکرات تحت رهبری افغان ها و توسط خود آنها پیش برده شود. روزنامه گاردین در اخیر مقالهش می نویسد نشست اسلام آباد در حال برگزار می شود که افغانستان یکی از مرگبارترین سالها را در جریان 2015 سپری کرد. به نوشته روزنامه انتظار می رود سازمان ملل متحد ارقام قربانیان غیر نظامی در افغانستان را که بیش از 3180 تن دانسته شده به زودی نشر کند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست می نویسد رهبر جدید طالبان بر گفتگوهای صلح سایه افکنده است. به نوشته روزنامه در مذاکرات چهار جانبه در اسلام آباد چهره مهمترین مخالف مسلح حکومت افغانستان غایب بود. واشنگتن پست در ادامه می افزاید سایه اختر محمد منصور که در حال حاضر پنهانی است به نحو پروسه صلح افغانستان را تحت شعاع خود قرار داده است. با باور برخی از چهره های فعلی و سابق گروه طالبان، ملا منصور یکی از طالبان میانه رو است و برای افغانستان بهترین فرصت خواهد بود تا از طریق وی با اسلامگرایان وارد معامله شود. روزنامه اظهارات وحید مجده دیپلمات سابق طالبان را که در حال حاضر در کابل است نقل کرده که میگوید مانند ملا منصور افراد زیاد در گروه طالبان وجود ندارند. به گفته مجده منصور بهترین انتخاب برای مذاکرات صلح است، زیرا وضعیت جهان را نسبت به ادامه جنگ درک میکند. آنسو اظهارات عبدالمنان نیازی سخنگوی گروه انشابیافته طالبان به رهبری ملا رسول هم در واشنگتن پست نشر شده که گفته است آنها بالای ملا منصور اعتماد ندارند. به گفته نیازی منصور میگوید که ممکن است نظام دموکراتیک را در افغانستان بپذیرد. مسئول بخش امنیت میدان هوایی قندهار در رژیم طالبان و سپس وزیر هوانوردی این گروه که حالا رهبری بخش بزرگ از طالبان را به عهده گرفته، از سوی گروه ملا رسول مورد انتقاد قرار دارد که در زمان وزارتش از تیاره ها برای قاچاق مواد مخدر استفاده می کرده است. عبدالمنان نیازی گفته که با چشمان خود ملا منصور را حین فرستادن مواد مخدر به دبی دیده است. روزنامه واشنگتن پست می نویسد بانک رهبری طالبان در مذاکرات دوشنبه در اسلام آباد شرکت نکردند، اما توماس روتک معاون شبکه تحلیلگران افغانستان به روزنامه گفته است طور به نظر می رسد که گروه تحت رهبری ملا منصور برای مشارکت در قدرت آماده است، اما وی هشدار داده که منصور نباید یک فرد میانه رو دانسته شود.
تاجران هرات روند صادرات میان افغانستان و ایران را یک طرفه می خوانند. آنها می گویند که ایران مخالف صدور کالاهای افغانستان به ایران است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می دهد.
ایران یکی از کشورهای بزرگ صادرکننده در مارکت افغانستان به شمار می رود، ولی مسئولان اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات این روند را یک طرفه و به سود ایران می خوانند. سعد خطیبی رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات می گوید ایران بعضی از اقلام صادراتی افغانستان را به دلیل آنچه مشکلات صحی و مخالف با معیارهای بین المللی می خواند اجازه صادرات نمی دهد.
چند قلم از کالاهای صادراتی ما که نیاز بازارهای کشور ایران هست، این اقلام صادراتی ما برای از اینا اجازه صادرات داده نمیشه به ایران. که اونا بعضی ها رو میگن ما این کالاها رو داریم و نیازی برای واردات نداریم، گرچه این کالاها نیاز هست به ایران وارد بشه به بازارهای ایران. تشنه کالاهای صادراتی افغانستان هست، گرچه از طریق دیگه بنادر بعضی از کالاها ما ترانزیت میشه از مسیر کشور ایران به عراق از طریق بازارچه‌های مرزی که در مرزهای کردستان عراق هست با جمهوری اسلامی ایران، پس دوباره وارد ایران میشه.
آقای خطیبی میگد افغانستان بیش از 100 قلم کالا به کشورهای مختلف دنیا صادرات دارد، ولی حکومت ایران همواره قانون سختگیرانه را برای صدور کالای افغانستان به ایران وضع کرده است. او روند صادرات میان کشورهای افغانستان و ایران را نامتوازن توصیف میکند.
که این موضوع یک طرف هست و یک جانب است، از طرف نمایندگی های سیاسی افغانستان هیچگاه تصدیق خواسته نمیشه از او سرتیفیکت های کالاهای صادراتی ایران به افغانستان.
حمیدالله خادم رئیس اتحادیه صنعتگران ولایت هرات گفت تاجران افغان همواره در صادرات افغانستان با کشورهای همسایه با مشکلات گوناگونی روبرو هستند.
ما مشکلات صادرات در مرزا همیشه با کشورهای همسایه داشتیم. تاجر صادرکننده ما در قسمت صادرات، در قسمت وضع تعرفه‌ای که از جانب کشورهای همسایه یک جانبه وضع میشه، همیشه شکایت داشتند.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع هرات گفتند که تمام اقلام صادراتی افغانستان به کشورهای مختلف جهان صادر می شود، اما ایران با صدور 8 قلم از اجناس زراعتی و مالداری افغانستان به ایران مخالفت می کند. جلغوزه، کنجد، تخم هندوانه، تخم سپند، شملیت، چهارمغز و برگه زردالو شامل اقلام است که حکومت ایران با صادرات آن از افغانستان به ایران سخت مخالف است. قبل از این تاجران و صنعتگران در ولایت هرات از ورود اجناس مشابه ایران در مارکت هرات شکایت داشتند. آنان پافشاری می کنند که ایران تلاش می کند تا به ورود اجناس مشابه و بی کیفیت خود به مارکت افغانستان تولیدات داخلی در شرک صنعتی ایران را بر رکود مواجه سازد. این افراد بارها از حکومت افغانستان خواستار جلوگیری تولیدات مشابه کشورهای همسایه به افغانستان شدند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کاروان های کمک های انسان دوستانه به حدود 40,000 باشنده یک شهرک محاصره شده در سوریه رسیدند. باشندگان شهرک مدایا در نزدیکی سرحد لبنان با خطر قحطی و گرسنگی روبرو می باشند. چند مؤسسه خیریه هشدار دادند که کمک ها نباید مقطعی باشند. همکارم مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سازمان ملل متحد میگوید کاروان‌های کمک‌های بشردوستانه وارد شهرک محاصره شده مدایا شدند. گروه‌های امداد میگویند در هفته‌های اخیر چندین تن بر اثر قحطی و گرسنگی در این شهرک جان خود را از دست دادند. حدود 40,000 نفر در مدایا در نزدیک سرحد لبنان زندگی می‌کنند. گفته می‌شود که آنان برای زنده ماندن حیوانات خانگی و سبزه می‌خورند. بر اساس گزارش گروهی از ساکنان مدایا به امید دریافت مواد غذایی و دوا که به شدت محتاجان هستند در دروازه های ورودی اصلی این شهرک گرد هم آمده بودند. عبدالعزیز الماشی یکی از بنیانگذاران جنبش همبستگی سوریه گفته است که وضعیت مردم بسیار خراب است.
The situation in Madaya and other besieged areas are absolutely horrific.
وضعیت در مدایا و دیگر مناطق محاصره شده کاملا وحشتناک است. این عکس های کودکان، مادران و جوانان را می‌بینید که کاملا نزدیک است از گرسنگی بمیرند. آنها به علت نبود غذا و دوا و سرحد مرگ رسیدند. همزمان کاروان حامل کمک‌ها راهی کفرایا و فؤاد دو قریه تحت محاصره در شمال سوریه شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این کمک‌های بشردوستانه زیر نظر و با حمایت سازمان ملل متحد ارسال می شود. توافق در مورد این برنامه های بشر دوستانه هفته گذشته صورت گرفت و به نظر می رسد که از روز دوشنبه اجرای این عملیات آغاز شده است. پخش تصاویر ساکنان گرسنه و بیمار و انتشار گزارش‌های مربوط به مرگ مردم بر اثر قحطی در روزهای اخیر وضعیت اسفبار شهرک مدایا را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برجسته کرده است. پخش این تصاویر و گزارش‌های تکان‌دهنده باعث شد که دو هفته قبل از شروع دور جدید مذاکرات صلح در شهر ژنو یک جنگ رسانه‌ای بین طرف‌های متخاصم برآ بیفتد. برخی از حامیان رژیم سوریه این تصاویر را مسخره کرده و می‌گویند جعلی استند. گروه دیگر مدعی‌اند که شورشیان از توزیع مواد غذایی بین مردم شهرک مدایا جلوگیری می‌کنند. مؤسسه دکتران بدون سرحد گفته که مدایا به کمک دوامدار نیاز دارد. این خیریه روز یکشنبه هشدار داد که ساکنان مدایا از گرسنگی و کمبود امکانات صحی و طبی رنج میبرند. یک هماهنگ کننده فعالیت های بشر دوستانه سازمان ملل متحد در سوریه میگوید حداقل 40,000 نفر در شهرک مدایا با خطر گرسنگی روبروستند.
رنگ های
زندگی.
من رسول کریمی هستم، از ایران آمدم، مخواستم برم طرف ترکیه و اونج گرفته شدیم. یه خلاصه باز وطن دیپورتیم، از اینکه وطن دیپورتیم بسیار خوشحال هستیم.
شما موضوع خوبی را یادآوری کردین. چطور خواستین که برین ترکیه و کشورهای خارجی؟
به خاطر زندگی بهتر. مخواستم یک مقدار برای زندگی بهتر برم اونجا، خب متاسفانه نشد دیگه. باز قسمت شد که در وطن بیاییم.
خودتون تنها رفته بودین یا فامیل؟
من خود بچه خود رفته بودیم، فقط صرفا خود بچه خود رفته بودیم. خب 30 سال در ایران زندگی میکنم. 30 سال در ایران بودیم، بعد از دیگه مقدار شرایط های الان، خب ایران هم به هر حال شرایط زندگی مقدار محدوده، در حال تنگنا قرار داریم. آماده کردیم برای ادامه تحصیل اونجا بریم بهتر شونه، خب متاسفانه دیگه قسمت نشد. باز پس اول دیپورتیم در وطن، از اینکه در وطن دیپورتیم بسیار خوشحال هستیم.
چی مشکلات در طول راه شما متقابل شدین؟
مشکلات این مسیر راهی که رفتیم، این مقدار خب لحاظ پیاده روی و گشنگی و نبودن امکانات، خب طبعا با وجود پیش میاد دیگه. خب قاچاق رفتن دیگه خب پیش در راه است. بعد از اون خلاصه دیگه سختی‌های بسیار زیاد را متحمل شدیم در راه. در حد سختی که یعنی مرگ ما پیششون خود دیدیم. ما برای دوستان از همینجا توصیه میکنم که به هیچ عنوان سعی کنن این مسیرهای پر خطر و این راه پر پیچ خم را سعی کن در پیش نگیرن که واقعا خوشایند نیسته.
بله.
اگه واقعا آدم قناعت در زندگی قناعت داشته باشه یعنی میگم زندگی خوب میشه بکن دیگه خود وطن.
بله. یعنی در کدام قسمت ها در کدام مسیر شما مسیر مشکلات زیادتر دیدین؟
ما مسیر در مرز مثلا خود مرز ایران و ترکیه بود که اون مرز بازرگان میشد ماکو بود که بسیار سختی ها دیدیم. یعنی جنازه ها رو ما درا دیدیم به سبب وضعیت بسیار خراب اومد دیدیم اونجا.
خب اکثر مردم ما بون هم که تجربه ای از هموطنای ما میشنون که وضعیت خراب است
در عمل ندیده. چرا هر کسی که در عمل ندیده خب برایش جالبه که بریم و تا سختی ها رو که میبینه واقعا پشیمان میشه و واقعا پشیمانی هم داره.
حالا چطور است اینجا کسب کار؟
زمین بسیار خوب است، وطن خوب، هر چی باشه همینان خوشین که بخوریم، بالاخره وطن است دیگه.
بعضی کسا بهانه میکنن یا ای که دلیل میارن میگن که اینجا کار نیست، جنگ است.
نمیشه کلی از گشنگی نمیمونه و اینا بلند پرواز هستن، اونا تقاضاش خیلی زیاده که ما در جای بهتر برسیم. اونا اروپایا برای ما خو هیچ وقت سفره رنگی رو پن نکرده. طبعا اونا یک انگیزه داره، یک خواستی دارن که بعد از سختیاش مواجه شدن که این مال سعی کنه مثلا اکثر جوانای ما که ما در قدش در ارتباط بودیم پشیمان شدن که ما پشیمان هستیم. اگر رایل باشه پس میایم و زندگی خودا تباه کرده در اونجا رسیدن دیگه چیز نداره که برگردن، وگه برگردن به اینجا دیگه چیز ندارن که استو زندگی کنن. نر بسیار بهتر.
سلامت لطف کردین،
خواهش میکنم،
خوش باشین، آرام باشین.
شنوندگان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله.